تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم از انفجار تانکرها در گمرک اسلام قلعه هرات که میگویند صدها تانکر مالهای تجارتی آتش گرفتن. همچنان گزارش دیگری داریم در مورد این که وزارت داخلی افغانستان از انفجار در کندهار خبر میده و مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که طالبان خواهان صلح نیستن و در پی گرفتن قدرت کامل میباشند. مطالب دیگر هم داریم. اما پیش از توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
بعد دنبال آتش سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه، نزدیک به 20 زخمی به مرکزهای صحی ولایت هرات منتقل شدند. ادامه تظاهرات گسترده بر ضد کودتای نظامی اخیر در میانمار و دومین محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سنای آن کشور به پایانش نزدیک شده. تفصیل خبرها. ریاست صحت‌عامه ولایت هرات میگوید که تا حال 17 زخمی از محل آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه به مراکز صحی این ولایت منتقل شدند. این ریاست در خبرنامه گفته که وضعیت صحی 2 تن از زخمیان وخیم است. پیش از این مقام‌های محلی ولایت هرات گفتند که ده‌ها تانکر تیل و گاز آتش گرفتند. عبدالوحید قتالی والی هرات به خبرنگاران گفت تلاش‌ها برای مهار آتش سوزی ادامه دارد.
ما تمام تلاش خود داریم میکنیم. اطفائیه مجبوراً از کشور همسایه هم خواستیم. ما تانستیم که یک تعداد زیادی وسایط بکشیم به یک سمت که حداقل سطح آسیب برای از اونا کم بکنیم.
به اساس گزارش ها تیم اطفائیه از ایران برای مهار آتش سوزی به محل رسیده. علت آتش سوزی هنوز مشخص نشده. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. در یک خبر دیگر داریم که زندانیان در زندان ولایت هرات دست به شورش زدند. محمد رفیق شیرزای سخنگوی ریاست صحت‌عامه هرات به رادیو سولی گفت که دو زخمی شامل یک تن از نیروهای امنیتی و یک زندانی به شفاخانه حوضوی هرات انتقال داده شدند. یک مسئول امنیتی از زندان گفته که زندانیان صبح امروز پس از آن دست به شورش زدند که نیروهای امنیتی می‌خواستند حدود 20 تن از زندانیان بلاک دوم زندان هرات را به کابل انتقال بدهند. او این موضوع را به شرط فاش نشدن نامش به رادیو زودی گفت، زیرا اجازه نداشت با رسانه ها صحبت کند. به گفته این مسئول امنیتی، زندانیان درب بلاک های زندان را بستند و کمپلهایشان را آتش زدند. احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید بسیاری از افرادی که به اتهام حمله های به گفته او تروریستی دستگیر میشوند جنگجویان طالبانند. آقای سراج این سخن را در نشست خبری مشترک مقام های امنیتی امروز در کابل گفت. او افزود
اکثریت این ارقام را که ما براتون دادم طالب بیشترینش است. طالب به خاطر از این که از تمام حوادثی که صورت میگیره حدود 98 الا 99 فیصدش مسئولش طالب است.
طالبان در این باره هنوز تبصره نکردند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در این نشست خبری گزارش خبرگزاری پشواک را درباره گسترش ساحات تحت کنترل طالبان در کشور رد کرد. در این گزارش بر اساس یک نظرسنجی گفته شده که طالبان در برخی مناطق کنترل تا 70% ساحات را در دست دارند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تظاهرات گسترده بر ضد کودتای نظامی اخیر در میانمار برای 8 روز پیهم ادامه یافت. دستگیری آنگ سان سوچی رهبر منتخب آن کشور خشم مخالفان حاکمیت نظامی را برانگیخته. هزاران تن امروز در شهر ینگون راهپیمایی کردند. تظاهرات به شمول پایتخت در دیگر شهرهای میانمار هم برگزار شد. در این حال شورای حقوق بشر ملل متحد از رهبران نظامی میانمار خواسته که خانم سوچی را از بند رها کنند. یک گروه متشکل از اعضای هر دو حزب آمریکا در کنگره آن کشور از اداره رئیس جمهور جو بایدن خواسته که تعهد اداره پیشین ایالات متحده را در زمینه اجرای پروژه های انرژی در اروپای شرقی و مرکزی با ارزش $300 میلیون عملی کند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده توافق کرده بود که در این بخش تا $1 میلیارد سرمایه گذاری کند. برای سرمایه گذاری ابتدایی در این پروژه ها $300 میلیون در ماه دسامبر پارس تصویب شد. این در حال است که کنگره آمریکا برای جلوگیری از نفوذ روسیه و چین در منطقه تلاش می‌ورزد. و دومین محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در مجلس سنای آن کشور به پایانش نزدیک شده. انتظار می‌رود بحث‌های نهایی در این مورد امروز صورت گیرد و به دنبال آن درباره محکومیت احتمالی ترامپ رأی‌گیری شود. وکیلان مدافع او به روز جمعه دفاعیشان را پیشکش کردند. ترامپ متهم است که در سخنرانیش در ششم ماه جنوری طرفداران خود را به حمله بر ساختمان کنگره تحریک کرده بود. دیروز چهارمین روز محاکمه استیضای دونالد ترامپ بود. سناتوران در این محاکمه به عنوان قاضی عمل می‌کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. ساعت 6:36 دقیقه است.
30% معسلین ما را خواهران تشکیل میدن در پانتون‌های دولتی.
این صدای یک مقام وزارت تحصیلات عالی افغانستان بود که درباره نقش دختران در تحصیل صحبت میکرد. در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر آماده داریم. در نتیجه آتش سوزی در تانکرهای گاز در گمرک اسلام قلعه ده ها موتر باربری تومه حریق شدند. معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی میگوید طالبان صلح نمیخواهند بلکه خواهان قدرت کامل هستند. مقامات در مورد کشته شدن چندین جنگجوی طالبان در ولایت بلخ خبر میدهند. ادامه اعتراض ها به خاطر ربوده شدن یک طفل که از 3 ماه به این سو در آنجا اسیر گرفته شده است. خاص زنان در صفوف پلیس غور، یک تن از آنان گفت:
ما از حکومت می خواهان هستیم که خانما دیگه از وظیفه های خود محروم نباشن، خانما سم داشته باشن.
و در مسائل جهانی، یک قاضی مسلمان به حیث لوی سارنوال محکمه جهانی جرایم تعیین شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، در گمرک اسلام قلعه تانکرهای گازی مایع انفجار کرده و ده ها موتر باربری را به کام مرگ کشانده است. خبرنگار رادیو آزادی از هرات در خط تلفن است. در خبرها همچنان آمده که 17 تن در حادثه زخمی شدند و به شفاخانه انتقال داده شدند. توجه کنید به گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
بله، صدا مره اگر داشته باشون. چیزی که شما در خبر از او یاد کردین، حدود ساعت 11:30 قبل از ظهر امروز به گفته مسئولان گمرک در اسلام قلعه هرات، یک اراد موتر تانکر که مملو از گاز مایع بوده در اونجا انفجار کرده و به دنبال این انفجار به گفته مهرالله بلوچ کمیسار اسلام قلعه بیش از 500 اراده موتر که بیشتر این موترها موترهای تانکر گاز و کل بوده، اینا را آتش گرفته. و در کنار عزیز عبدالوحید قتالی والی هرات میگه که این آتش سوزی از کنترل ما خارج است و ما او امکانات اطفایه که بتونه جلوگیری بکنه از گسترش این آتش سوزی نداریم. به اساس هماهنگی های ما با ایران به خصوص در شهرهای هممرز مثل تیبات و مشهد صورت گرفته تا اونا امکانات اطفایه به محل رویداد بفرستند. اما در کنار از این آقای قتالی تاکید میکنه که این آتش سوزی از توان اطفایه نیست، بلکه ما نیاز به حمایت هوایی داریم و گفتگوهای ما با دوستان بین المللی ما به خاطر از میان برداشتن این مشکل ادامه داره. و دقایق قبل اطلاع از مقام ولایت رسید که موتورهای اطفایه ایران به محل رویداد رسیده، اما تا کنون اونا کار عملی خود برای خاموش ساختن آتش انجام ندادن. و همچنان محمد رفیع شرزی سخنگوی ریاست سد عامه هرات گفت که حدود 17 تن که اینا دچار سوختگی شده بودن در این حادثه، اینا زخمی هستند که به مرکز سی اسلام قلعه و همچنان شفاخانه حوضوی ولایت هرات اینا منتقل شدن و تحت تداوی دکترها قرار دارن. و این آتش‌سوزی همچنان به شدت خود به گفته مقامات محلی در اسلام قلعه جریان داره و تا کنون آمار تلفات این رویداد به خاطر شدت آتش‌سوزی مشخص نیست، اما دکتران در اسلام قلعه میگن احتمال بروز تلفات انسانی در این رویداد به خاطر آنچه شدت آتش‌سوزی میدانند بالاست، به خاطر از اینکه نمیتونن نزدیک به محل حادثه بشن، کدام آمار در این ارتباط برای رسانه ها اعلام نکردند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود از اسلام قلعه هرات که در مورد آتش سوزی در تانکرهای گاز مایع در گمرک اسلام قلعه خبر میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که طالبان حاضر به مذاکره نیستند، بلکه به دنبال رسیدن به قدرت مطلق هستند. حمدالله محب روز شنبه در یک نشست مشترک خبری با مقامات وزارت امنیتی این موضوع را بیان کرد. سرپرست وزارت دفاع در این کنفرانس خبری گفت که اگر طالبان برنامه جنگ داشته باشند، نیروهای امنیتی با آنها مقابله خواهند کرد. طالبان تا حال به اظهارات آقای محب واکنش نشان ندادند، اما در اعلامیه گفتند که جنگ را کاهش دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که مذاکرات بین الافغانی در دوحه پایتخت قطر با سرنوشت نامعلومی روبرو شده، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان گفته که طالبان خواستار حل قضیه از طریق مذاکره نیستند. حمدالله محب روز شنبه پس از نشست هفتگی شورای امنیت ملی در یک نشست مشترک خبری با مسئولان امنیتی حضور یافته گفت که طالبان به دنبال دست یافتن به قدرت مطلق هستند.
طالبان نمیخواهند که مذاکرات کنند. نظر به اطلاعات و معلومات را که ما داریم این است که طالبان قدرت مطلق میخواهند. باز هم تکرار میکنم که طالبان قدرت مطلق میخواهند. به هیچ صورت نمیخواهند که با کسی مشارکت داشته باشند. هرگاه مشارکت هم داشته باشند، کسانی که با آنها تسلیم میشوند، اگر طالب بخواهد که یک چیزی برایش در حکومت داده شود، آن هم باید به خوش طالبان باشد. مشارکت ولری.
آقای محب افزود که طالبان به جای این که مذاکره کنند، مشغول سفر به کشورهای دیگر هستند. شاه محمود میاخیل سرپرست وزارت دفاع در این نشست اظهار امیدواری کرد که طالبان صلح کنند، اما تاکید کرد که اگر به دنبال جنگ باشند، نیروهای دفاعی افغان پاسخ خواهند داد.
حالت فعال دفاعی به این نمیگویند که آنان استراحت کنند، در آنجا پلان عملیات را تهیه میکنند، موتربم آماده میکنند، ماین های مغناطیسی میسازند. در هر جایی که ما چنین هسته ای را ببینیم بالاش عملیات میکنیم. پس در این حالت ما در حال فعال دفاعی نیستیم. همین حالا عملا عملیات در ارغنداب، کندهار و شیرزاد و خوگیانی نگرهار ادامه دارد.
این در حالی است که امروز در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار نیروهای امنیتی یک موتر پر از مواد منفجره حامل یک بمبگذار انتحاری را نابود کردند. گروه طالبان گفته که این فرد عضو این گروه بوده است. در اثر انفجار این موتر زیرهی مملو از مواد منفجره 12 پلیس زخمی شدند. وزارت دفاع همچنین گفته که در پی عملیات در ولسوالی ارغنداب 18 عضو گروه طالبان کشته و 9 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در این کنفرانس گفت که در یک هفته گذشته 224 تن بازداشت شدند که 130 تن آنها در حملات تروریستی دست داشتند. گروه طالبان در مورد اظهارات حمدالله محب اظهار نظر نکرده، اما این گروه در اعلامیه تازه گفته که جنگ را کاهش داده و به توافقنامه صلح با آمریکا پابند است. در اعلامیه این گروه تاکید شده است که تمام طرف‌ها از تبلیغات و طرح ادعاهای بی‌بنیاد دست بردارند و به وعده‌های خود پابند باشند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقام های امنیتی در ولایت بلخ از کشته شدن ده ها مخالف مسلح دولت در رخدادهای مختلف امنیتی خبر میدن. محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی شاهین گفته بیشترین تلفات در ولسوالی دولت آباد بلخ در یک انفجار خود طالبان با آنها وارد شده است. در این رابطه به گزارش از بلخ توجه کنید.
مقام های امنیتی در بلخ از کشته شدن ده ها طالب مسلح در سه رخداد جداگانه خبر میدهند. محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی شاهین در صحبت با رادیو آزادی گفت که نخست ساعت ده قبل از ظهر روز شنبه در اثر یک انفجار ماین در یک مسجد در منطقه قلطاق ولسوالی دولت آباد بلخ سی طالب کشته شدند. رضایی افزود که در میان کشته شدگان شش عضو خارجی گروه طالبان نیز شاملند. وی گفت انفجار ناشی از ماین رخ داد که از سوی انجینران گروه طالبان و سایر اعضای این گروه برای آموزش ساخت ماین استفاده می شد.
که انفجار ماین در داخل یک مسجد بالای انجینران ماینساز و افراد اعضایی که شامل ترنینگ بودند یا شامل آموزش بودند انفجار کردند که در این انفجار 30 هرس افغان طالب کشته شدند.
از سوی هم در یک خبرنامه قول اردوی شاهین آمده که در اثر دو ضربه هوایی در ولسوالی چهاربولک بلخ بر یک پناهگاه طالبان حداقل 11 طالب کشته و 6 تنشان زخمی شدند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان با نشر یک خبرنامه ادعا کرده که قوت‌های خاص اردوی ملی در بلخ بر یک مرکز طالبان در روستای آغورسایی ولسوالی شلگره عملیات انجام دادند. در خبرنامه آمده است که در نتیجه این عملیات 5 طالب کشته و 6 تنشان اسیر شدند. طالبان مسلح تا کنون در رابطه با تلفات وارده به اعضای این گروه در بلخ تبصره نکردند. قول اردوی شاهین در بلخ ادعا می کند که به دلیل افزایش فعالیت های گروه طالبان در این ولایت نظامیان افغان به حملات هوایی و عملیات هدفمند نظامی رو آوردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید در 5 سال آینده سهم دختران در تحصیلات عالی به 50% افزایش می‌یابد. عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی در برنامه سالانه حسابدهی دولت به ملت گفت این وزارت تلاش می‌کند در نهادهای تحصیلی زنان و مردان دسترسی یکسان داشته باشند. در حال حاضر دانشجویان پوهنتون‌های دولتی 30% و در نهادهای تحصیلی خصوصی 25% دختران هستند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
وزیر تحصیلات عالی افغانستان بر اساس برنامه تازه می گوید تا 5 سال آینده سهم زنان را در بخش تحصیلات عالی از 30% به 50% افزایش می دهد. عباس بصیر در برنامه حسابدهی حکومت به ملت این تصمیم وزارت تحصیلات عالی را اعلام کرد.
قانونی در حدود 30% محصلین ما را خواهران تشکیل میدن در پوهنتون‌های دولتی و در پوهنتون‌های خصوصی 25% محصلین ما را از طبقه اوناس تشکیل میده و همچنین 15% استادان ما را از طبقه اوناس تشکیل میدن و همچنین در پرسنل اداری وزارت تحصیلات عالی افغانستان در حدود 13% خواهران میباشد.
حنیف فرزان معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که بر اساس برنامه تازه این وزارت در نظر است که سهم دختران در تحصیلات عالی تا سال 1405 به 50% افزایش یابد. هرچند آقای فرزان در مورد چگونگی رسیدن به این هدف توضیح بیشتر نداد، اما گفت جزئیات این برنامه هنوز در دست بررسی است. با گفته منابع وزارت تحصیلات عالی در حال حاضر نزدیک به 15,000 دانشجو مشغول آموزش در مقاطع لیسانس، ماستری و دکترا در خارج از کشور هستند که شماری از آنها هم دختران هستند. در این حال ظریفه فیضی استاد پانتون در کابل میگوید که مشکلات اجتماعی، امنیتی و اقتصادی مانع بزرگ فراراه آموزش دختران است.
پیشبینی های که از طرف دولت به خاطر افزایش حضور خانم ها در سطح دانشگاه ها صورت گرفته، از نظر ما برمی‌دارد به بعد اقتصادی و امنیتی کشور. زیرا مشکلاتی که ما در این دو بعد داریم باعث گردیده که حضور خانم ها را نسبت به 5 سال قبل بسیار کم رنگ بسازد. اگر دولت بتانه مشکلاتی که در این دو بود با وجود آمده او را حل بسازد، پیشبینی هایی که صورت گرفته انشالله قابل تطبیق است.
وزارت تحصیلات عالی در حال از افزایش سهم زنان در تحصیلات عالی سخن میگوید که هنوز هم عدم دسترسی دختران به تحصیلات ابتدایی و عالی مشکل عمده شمرده می شود. با گفته منابع وزارت معارف، حدود 3.7 میلیون کودک در این کشور از آموزش محروم هستند که از این میان 60% آنان را دختران تشکیل می دهند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
راه‌های مواصلاتی بنادر تجارتی آقنه و حیرتان در شمال کشور از سوی ترکمن‌های معترض مسدود شده است. ترکمن‌ها از 3 روز به این سو راه بزرگ مزار جوزجان را نیز برای دادخواهی به یک کودک ربوده شده ترکمن برای ترافیک بستند. رئیس جمهور اشرف غنی خواسته بود امروز با خانواده این کودک در ارگ دیدار کند. در این رابطه گزارش داریم که با هم می‌شنویم.
ده‌ها تن از معترضین ترکمن در اعتراض به خطاف یک کودک 9 ساله به نام عبدالرؤوف در برخی از ولایت‌های شمالی از جمله بلخ، جوزجان و فاریاب راه‌های مواصلاتی را مسدود ساختند. ترکمن‌ها به منظور دادخواهی برای رهایی عبدالرؤوف صبح امروز شنبه راه مواصلاتی بندر حیرتان و مزار شریف را نیز مسدود ساختند. پیش از این اعتراض کنندگان ترکمن در ولایت فاریاب راه مواصلاتی ولسوالی اندخوی و بندر آقنه را مسدود کرده بودند. از 3 روز به این سو راه مواصلاتی مزار شریف جوزجان نیز در سه راهی ولسوالی یاقچه از سوی ترکمن‌های معترض مسدود شده و مردم را با مشکلات عبور و مرور مواجه کردند. محمد نبی پدر این کودک اختطاف شده ادعا کرده که با گذشت بیش از 108 روز حکومت نتوانسته است حداقل یک سرنخ موقعیت پسرش را به دست بیاورد. آقای نبی برخی از حلقات شامل در حکومت را متهم به دست داشتن در قضیه اختطاف پسرش می داند. پیش از این فرهاد عظیمی والی بلخ گفته که بیش از 23 عملیات نظامی برای رهایی این کودک به نتیجه به پایان رسیده است. تجار در بلخ به رادیو آزادی گفتند که مسدود شدن راه مواصلاتی آنان را با مشکلات مواجه ساخته و قیمت مواد وارداتی اولیه در بازارهای داخلی بلند رفته است. اعضای خانواده عبدالرؤوف به شمول پدرش عازم کابلند و قرار است برای چگونگی رهایی پسرش از چنگ آدم ربایان با رئیس جمهور غنی دیدار کند. حدود 1 ماه قبل رئیس جمهور غنی گفته که اگر حکومت محلی بلخ تا 15 روز موفق به رهایی عبدالرؤوف 9 ساله از چنگ آدم ربایان نشود، مقام‌های محلی بلندپایه را از وظایفشان سبک دوش می‌کند. حرفی که با گذشت بیش از 1 ماه تا هنوز عملی نشده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
زنانی که در صفوف پلیس غور حضور دارند نگران هستند که با تحولات نو در افغانستان و پروسه صلح ممکن است آنها کارهای خود را از دست بدهند. مقامات پلیس ولایت غور میگویند که نقش زنان در صفوف پلیس بسیار مهم است و این دستاورد نباید نادیده گرفته شود. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
صدای قدم هایی است که برای تمرینات نظامی برداشت می شود. در این صف نسبتاً طولانی زنی با جسامت بزرگ و لباس پلنگی برتن نسبت به دیگر هم قطرانش قوی تر و شجاعتر به نظر می رسد. پریگل نام دارد. او می گوید که 10 سال می شود که برای دفاع از خاک و خدمت به مردم در صفوف پلیس ملی غور ایفای وظیفه می کند. پریگل 35 ساله دوم سارن مسئول بخش عناصر قماندانی امنیه ولایت غور است. او آرزو دارد که بعد از به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح در قطر با طالبان بتواند در این صفوف همچنان ایفای وظیفه کند.
ما از حکومت می خواهان هستیم که خانم‌ها دیگه از وظیفه‌های خود محروم نباشند، خانم‌ها سهم داشته باشند. ما همین آرزو رو داریم که ما روبروی بلند بریم. بسیار سختی‌ها رو دیدیم زمانی طالبا. ما خاطره خوشی نداریم، ما از خانه بیرون شده نمی‌تونستیم، شلاق می‌خوردیم. او روز خداوند دیگه نیاره به سر ما، خواهان او روزم نیستیم.
پریگل میگوید که بعد از او اکنون 4 پسرش نیز در صفوف پلیس ملی غور پیوستند و در کنار وی برای مردم خدمت میکنند. برخی از چراهای سیاسی افغانستان در 1 ماه اخیر بار بار درباره ایجاد حکومت موقت صحبت کردند. سیمین گل عضو نظارتخانه پلیس ملی غور است. او نگران رویکار آمدن حکومت موقت و بازگشت نظام طالبانی در کشور است.
اگر سر به سر افغانستان صلح بیاید، بازم همین طبقه یونسی که هر کدوم 14 سال 15 سال 20 سال خدمت کرده، وقتی که به پلوی برادرای خونه باشه، پس ما برمیگردیم به ما روزای سیه. این صلح ما برادر ما، این صلح که با هر کس باشه قبول نمیکنه.
شماری از باشندگان ولایت غرنیز فعالیت زنان پلیس را گامی ارزنده و دستاورد نیکو در تامین امنیت این ولایت میخوانند. عبدالجبار از باشندگان غور حضور پلیس زن را در جامعه مهم میداند.
گروه های توریستی با لباس زنانه در وارد شهرهای افغانستان میشوند و اینا انتحار انفجار میکنند. پلیس زن وجود داره، میتونه برای تی اینا را تلاشی کنه و از عملات انتحاری جلوگیری شده.
مقام های امنیتی در ولایت غور نیز نقش پلیس زن را برجسته میدانند. نیک محمد نیکزاد، آمر امنیت و سرپرست قماندانی امنیه ولایت غور، به رادیو آزادی گفت.
بودن از اینا خوب شد که امنیت زیاد داره، چون ما سرکار ما با خانواده است و فامیل است و خشونت فامیلی است. اینا اگر در کتی ما نباشند در بخص خوب، باز ما از لحاظ مسلک هم باز ما نمیتونیم که همون تنفیذ قانون صحیح اجرا کنیم دیگه.
به گفته آقای نیکزاد، هم اکنون 22 زن در بخش‌های امنیت نظارتخانه‌های زنانه، تلاشی خانه‌ها و عملیات‌های ویژه دستگیری مظنون زن در صفوف پلیس ملی غور ایفای وظیفه می‌کنند. این زنان در ولایت فعالیت می‌کنند که هم اکنون جنگجویان طالبان در بخش‌های آن فعالیت گسترده‌ای دارند. آنان این وظیفه را با وجود همه خطراتی که جانشان را تهدید می‌کند پذیرفته‌اند. نگرانیشان این است که در گفتگوهای صلح دستاورد زنان و حقوق آنان قربانی نشود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بعد از یک پروسه نسبتاً طولانی برای محکمه جهانی جرایم، سارنوال نو تعیین شد که مسلمان است. نام این سارنوال کریم خان است که یک بریتانیایی پاکستانی الاصل می باشد. و در اواسط ماه جون جای سارنوال فیلی این محکمه فاتو بن سودا را به عهده خواهد گرفت. خبرنگار رادیو آزادی مطلبی دارد که با هم بشنویم.
کشورهای عضو محکمه بین المللی جنایی کریم خان حقوقدان بریتانیایی را سارنوال آینده این محکمه تعیین کردند. با این کار زمینه برای پایان مأموریت بن سودا سارنوال کنونی این محکمه فراهم شد. کشورهای عضو محکمه بین المللی جنایی اختلافهای جدی در مورد تعیین سارنوال این محکمه داشتند. کریم خان در برابر نامزدان از کشورهای ایتالیا، اسپانیا و آیرلند کاندید بود و در مرحله دوم رأی‌گیری موفقیت را به دست آورد. محکمه هاگ که تا حالا بن سودا سارنوال آن بود 123 عضو دارد و در سال 2002 به هدف دنبال کردن جرمهای ضد بشری، قتل عام و جرمهای جنگی ایجاد شده است. کریم خان که پس از بن سودا این سمت را عهده‌دار می شود مدت 9 سال در این کرسی کار خواهد کرد. بن سودا که در حال حاضر رهبری بررسی ها در مورد ادعاهای کشتار جمعی، اقدامات ضد بشری و جرمهای جنگی از سوی گروه داعش در عراق را به پیش میبرد، در 16 ماه جون بازنشسته می شود. یکی از تصمیمهای کریم خان این خواهد بود که بر تحقیقات کامل در خاک فلسطینی ها تاکید کند. بن سودا گفته بود که دلایل منطقی وجود دارد که ممکن است در این منطقه گروه های مسلح اسرائیلی و فلسطینی ها مرتکب جنایت های جنگی شده باشند. قاضی های محکمه بین المللی جرایم هفته گذشته زمان قهر اسرائیل را برانگیختند که فیصله پیشین خود را تمدید کردند. بر اساس این فیصله، مناطقی که در سال 1967 زیر کنترل اسرائیل در آمده غصب شده خوانده شده اند. محکمه جهانی جرایم همچنین امریکا را نیز قهر کرده، به خاطر که گفته بود در مورد جنایت‌های جنگی به شمول جنایت‌های نیروهای امریکایی در افغانستان بررسی‌ها را انجام می‌دهد. امریکا به همین دلیل سال گذشته بر بن سودا سارنوال و اعضای تیم حقیقت‌یاب محکمه جهانی جرایم تحریم وضع کرد. اما سخنگوی وزارت خارجه امریکا ماه گذشته گفت که اداره جو بایدن می خواهد که در مورد این تحریم ها تجدید نظر کند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد رادیو آشنا صدای امریکاست. نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند، یعنی در سر ساعت 7. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شفیق خیار از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.